داشتنش عیبی نداره، اما عشق به اوناست که نابود میکنه آدم رو. امام یه وقت تو تعبیرش میگفت که زهد معنیش نداشتن نیست، نخواستنه. زهد یعنی وارستگی، ضد وابستگی. فهمودن یک کسی ممکنه یه باغ داره ولی زاهد باشه، باغ پرست نیست، از راه مشروب دست آورده، هم خودش مصرف میکنه هم به فامیلش به دیگران. یه وقت میگه آقا فلان یتیم خونه بچه ها رو بیارین هفته یه بار اینجا تو باغ ما، مسافر نمیدونم کی اینا. این باغ داره ولی باغ پرست نیست. هم فردا بهش میگن آقا باغت آتیش گرفت، میگه خب گرفت که گرفت، بزرگه، روحش بزرگه. این با زهد منافر. اما فهمیدن یک کسی ممکنه هیچی تو دنیا نداره، فقط یک تسبیح داره، به اون تسبیح دل بسته، این زاهد نیست. دقت کردین چقدر خیلی قشنگی تعبیر ما از امام شنیدم. ممکنه هیچی نداری، فقط یه تسبیح باش ذکر میگی، ولی به اون تسبیح دل بستی. فرمود که امام میگفت که این زاهد نیست. دیگه تو روایات تعابیری که اگر میخواید نابود نشید انفاق کنید. اینایی که مشتاشون رو بستن به هیچ کس چیزی نمیدن، در واقع دارن از خودشون به خودشون نمیدن، چون آنچه تو به دیگران میدی در واقع داری به خودت میدی. هرچه به دیگران میدی در واقع به تو میرسه. اتفاقا اونه که خودت مصرف میکنی از بین رفته، چون اونه که امام علیه السلام در روایت میفهمن یک اشتباه بزرگ ما، شما یعنی ماها، اینه به ما میفرمان اشتباهتون اینه، فکر میکنید اونایی که خودتون مصرف میکنید به شما رسیده، اونایی که میدید به دیگران از بین رفته، در حالی که عکس قضیه است. هرچه به دیگران میدید برای شما میمانه تا ابد، اونی که خودت مصرف میکنی میخوری نابود میشه، چون فردا میرید از شویی همونا رو تخلیه میکنی تمام میشه. بهترین غذا رو خوردی بهترین تمام میشه همش. بهترین تفریح رو رفیم میکنیم همون ساعتی که همون روزایی که داری تفریح میکنی بلافاصله تمام. اگر تازه وسطش هزار غم و غصه و مشکل به وجود نیاد، همون لحظه که تمام میشه کلش تمام شده، ابین رفته. فرمودن پول ثروتتون رو ابدی کنید، تا ابد کاری کنید، تا ابد با شما باشه، قدرتت، ثروتت، شهرتت، علمت، برای دنیا اینا رو صرف برای منافع خودتون صرف نکنید، تو مسیر حق مصرف کنید. اینایی که به قدرت و ثروت میرسن معمولا طغیان میکنن. قرآن هم بفرماد که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. خداوند فرمود انسان اینجوریه که طغیان میکنه، تمام خطوط قرمز رو میذاره زیر پا، اخلاق، حقوق، همه چی رو میذاره، همین که یه مقدار احساس کنه که من دیگه وضعم خوبه، من رئیس شدم، من پولدار شدم، من مشهور شدم، دیگه دور ورش میداره. همین که خودشو بی نیاز ببینه طغیان میکنه، طاغوت میشه، هر کسی در حد وسع خودش. بعد طاغوت مالی، یه طاغوت هم طاغوت مالیه، یعنی ثروتمند میشه، میلیاردر میشه، یه مرتبه یادش میده همون حرفا، همه یه حرفای خوب یادش میده، میگه همش بی خوده، مال خودمه، کار خودمه، هر کار دلم بخواد میکنم، آقا حلال حرام، حق الناس حق الله، اینا ما با اینا چی کار نداریم. طاغوت میشی. ما خیلی آدمایی دیدیم، خدا نکنه خودمونم روز به اونا بشیم، طرف وقتی که فقیره آدم متدعی نیه، پولدار که میشه فاسد میشه. ندیدی نتیجه افراد 20 سال پیش 30 سال پیش محروم بوده، خیلی متدعیه، 30 سال گذشته یه مرتبه میلیاردر، پول میشه، دین نداره، شرف نداره، تو چشمات نمام گونه دروغ میگه، حق یتیم رو، مال یتیم رو مثل آب خوردن میخوره. بعضی هم برعکسه، وقتی مرفهن متدینن، نه حالا خیلی مرفه، مرفه بوده، وقتی که فقیر ورشکست و فقیر میشه بیدین میشه، یعنی دیگه همه کار حاضر بکنه برای که دوباره برگرده به رفاه. این تعابیر در روایات آمده. مصعب بن جعفر از جمله فرمودن که مراقب باشید، طغیان در ثروت نکنید، طغیان در قدرت نکنید. طرف پیشکاره بوده، به همه احترام میذاره، رفته رئیس شده، یا مرتبه اصلا خیال میکنه که بقیه آدم نیستن، طرز حرف زدنش با مردم عوض میشه، طرز روابطش عوض میشه. امیرالمومنین فرمودن مؤمن کسی که هر چی مقامش میره بالاتر، متواضع‌تر، مؤدب‌تر و آدم‌تر میشه، نه وحشی‌تر و دیکتاتورتر. این فرق مؤمن و ناف. و بعد اینکه کسانی که با اموالشون در راه حق، در راه عدالت، در راه توحید مصرف و خرج میکنن مجاهدن، مجاهد فی سبیل الله و مقامات عالی داره و خداوند از شما این ثروت رو میخره. اونی که داری در راه حق خرج میکنید دارید مستقیم به خداوند میفروشید، دارید به خدا معامله میکنید. و فرمودن حتی اگر ثروتمندید زندگی هاتون رو اشرافی نکنید. حالا امکانات رفاهی یکم بیشتر بشه، حالا یکم پولدار شده، خونت کوچیک بوده یکم بزرگتر بشه، خانوادت راحت بشن، یه ابن نداره، ماشین ساده بوده خراب میشده زود یک ماشین بهتری به لحاظ امنیتش سلامتش، یه ابن نداره. اما یا مثلا قبلا خانوادت تفریح نمیتونست ببری، حالا مرفع شدی، خب باید ببریشون تفریح، مسافرت، اینا که اشکال نداره، اینا آخرته، اینا دنیا نیست. تفریح، مسافرت، مهمانی دادن، قبلا نمیتونستی مهمانی بدی، حالا پولدار شدی میتونی فامیلت و رفقات دعوت کنی، سالی 4 بار 5 بار 10 بار مهمانی بدی. خب بارک الله، این که خوبه، این دنیا نیست، این آخرته. اما این که شروع کنی بزنی تو خط عیاشیای که نیازی واقعا، یه وقت عیشه یه وقت عیاشیه، این دیگه فرمودن مراقب باشید که دارید به خودتون خیانت میکنید و به نسلت خیانت میکنی، به جامعت خیانت میکنی، خودت رو نابود میکنی. خب اینا بخشی از مزامینی که در روایت موسی بن جعفر سلام الله علیه هست. من حالا بعضی روایت رو خدمتتون عرض بکنم. بریم روایات موسی بن جعفر سلام الله علیه در اوج اون فشار و تحت تعقیب و مراقبت، زندان، تبعید، شکنجه، شبکه سازی، اون فعالیت ها که دیگه آدم میگه آقا دیگه حالا شما در اون مقام و گرفتاری و زندان و فلان، نه دیگه شما به این چیزا توجه، بله، به جزئی ترین مسائل حقوقی و اخلاقی در زندگی دارن توجه میدن. یکی از شیعیان اهل بیت میاد خدمت موسی بن جعفر، میگه که آقا یک یهودی یا نصرانی، حالا رجل یهودی یا نصرانی، کانت له عندي 4000 درهم، آقا یک غیر مسلمون یا تو بازار تو تجارت ما با هم داشتیم، حالا یا یهودی یا مسیحی، این 4000 درهم پیش من پول داره و خبر رسیده که مرده، فمات الا ان اصالح ورثته، حالا من موندم و ورثش، لا اعلمهم کم کان، این بچه هاش نمیدونن که باباشون از من 4000 سکه طلب داره، میدونن یه طلبی داره ولی نمیدونن چقدره، مسلمون نیستن، من لازمه بگم چقدر طلب داره یا از اونا بپرسم که چی میگن؟ اونا کمتر میگن همونقدر بدم، مسلمون که نیستن. موسی بن جعفر ناراحت شدن، فهمیدن این چه طرز فکریه که چون نمیدونن و چون مسلمون نیستن حقشونو بخوری. فرمودن لا یجوز حتی تخبرهم، حرامه، حق نداری، باید اطلاع بدی بهشون، باید به بچه‌هاش به ورثش بگی من به پدر شما 4000 سکه بدهکارم. گفت آقا نه، مدرک ندارن از من اصلا، حتی خبرم شاید ندارن. فرمود نداشته باشن، تو باید مدرک بدی که آقا من 4000 بدهکارم. ببینید این یک روایت از موسی بن جعفر، کسی که نمیدونه شما ازش، حالا ما که با مسلمان‌ها همین کارو بعضی هم می‌کنیم، یعنی طرف مسلمان، فامیل، همکار، شریک، همسنف طرف معامله مونه، همسایه مونه، بچه‌هاش میدونن چقدر بدهکاری، مدرک ندارن. میگه آقا مدرک نداری شما، هر وقت برو دادگاه شکایت کن. موسی بن جعفر میگن غیر مسلمانی که خبر نداره، مدرکم نداره، تو باید بری بگی من اینقدر بدهکارم و بدی. بازار اسلامی، سبک زندگی اسلامی،
تا رسی به آسمان آن زلال بیکران، چون پرنده بال بکشا سمت سبز آسمان، یک نفس تا دقیقه های گل شدن مانده، یک نفس تا به روی شو جوان شدن مانده، یک نفس مانده تا که باغبان گل را در حریم سینه سفید با بنشاند و دست گل را بر سر ستاره ها کشد، فرصتی برای گل ها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما، فرصتی برای گل ها تا به دست باغبان با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
آنچه شنیدید صحبت‌های استاد رحیم‌پور ازغدی بود در خصوص سبک زندگی و در برنامه برای بیداری، که تکرار این برنامه رو 13:25 امروز جمعه 21 مهر ماه میتونید از رادیوی خودتون رادیو معارف بشنوید. اما با اعلام ساعت 2:10 برنامه مرواریدهای ناب رو تقدیمتون میکنیم و صحبت‌های حجت الاسلام مسعودی در این برنامه.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم به همه شما شنوندگان عزیز. با قسمتی دیگه از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. موضوعی که در این برنامه قصد داریم به اون بپردازیم، آسیب‌های به وجود اومده بر اثر شیوه نقل معنا در احادیث. از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید، سپاسگزاریم. الله الله لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله 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 الله. دوستان، همونطور که در برنامه گذشته هم به این موضوع اشاره کردیم، روش نقل معنا در احادیث زمینه دو آسیب رو فراهم میکنه. یکی اصرار بیهوده به بعضی از الفاظ و دیگری محرومیت از عبارات غیر مشترک احادیث هم خانواده. آسیب اول به علت غفلت از رواج این روش پدید میاد. اگه حدیث پژوهی بدون مراجعه به نقل‌های دیگه و هم مضمون بر الفاظ و عبارت‌های بعضی گزارش‌های نچندان دقیق اصرار کنه و کوهی از نتیجه‌ها رو بر یک ضمیر یا تقدم و تأخری کوچک بار کنه، با پیدا شدن اولین متن مشابه پایه و روند استدلال و استنتاج رو باید از نو طی کنه. آسیب احتمالی دوم هم نتیجه بی‌اعتمادی افراطی به متون حدیثیه. یعنی فکر کنیم که چون روش نقل معنا بر حجیت متون و الفاظ حدیث اثر میذاره، پس فقط بخش مشترک و تکرار شده ی احادیث مشابه رو میتونیم بپذیریم. در این صورت باید بخش‌های غیر مشترک و پاره‌های متعددی از هر حدیث رو نادیده بگیریم و به این وسیله دچار آسیب تتبع ناقص یا برخورد گزینشی میشیم و سخنان ائمه معصومین علیهم السلام نتیجه اشتباهی میگیریم و این نتیجه اشتباه رو به اون بزرگواران نسبت میدیم. ادامه این بحث را از زبان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث پی میگیریم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. در ادامه بحث های آسیب شناسی حدیث به مسئله نقل معنا رسیدیم. در برنامه گذشته ابتدا معنای نقل معنا رو توضیح دادیم، گفتیم این یه شیوه است که لزوماً آسیبزا نیست. نقل معنا چیزی شبیه نقل غیر مستقیم. ما نقل مستقیم داریم که جمله رو داخل گیومه میذاریم و نقل غیر مستقیم داریم که ضمن متن خودمون میاریم. نقل معنا یه چیزی شبیه این. و بعد عرض کردیم پیش از اون که وارد نتایج و آسیبهایی که از این ناشی میشه بشیم، باید این نکته رو تو ذهن خودمون داشته باشیم که نقل معنا با اینکه نسبتاً فراوان بوده، اما عمومی و فراگیر و 100% نبوده و در غیر دعاها، رساله ها و نامه ها و خطبه های بلند و احادیث خیلی کوتاه جریان داشته، در این موارد نبود. اما در همین مواردی که بوده یک نتیجه‌ای برای ما میاره و اون اینه که شما وقتی حدیثی رو نقل معنا می کنید، یعنی اینکه سخن امام عیناً نقل نشده. پس نمیتوان تمام متن منقول اون راوی رو عین متن معصوم که بهش نسبت داده میشه این حدیث دانست. این معناش اینه که تمام جزئیات و ریزکاری های متن لزوماً معتبر نیستند. تأکید میکنم، البته این به معنا نیست که لزوماً هم بی اعتبارند، این رو ما خواهیم توضیح داد، ولی به هر حال به صرف پیدا کردن یک حدیث در یک موضوع و خواندن یک متن یک حدیث نمی توانیم به اون جزئیات ریز متن اکتفا و اعتماد بکنیم. بی توجهی به این نکته برای ما آسیب زاست، یعنی ما رو در بند الفاظ، واژه ها، ریزکاری ها گرفتار میکنه، گاهی اوقات به یک ضمیر هوه، به یک ضمیر هیه، به یک مؤنث آوردن فعل، به یک تقدم و تأخر یک کلمه یا یک عبارت استناد میکنیم و کوهی از استدلال ها رو بنا می نهیم بر همون یک واژه، یک ضمیر، یک تقدم و تأخر. بعد وقتی جستجو می کنیم، خانواده حدیث رو تشکیل می دیم، به یک بابی که چند حدیث شبیه اون حدیث رو داره مراجعه می کنیم، می بینیم اون متن‌های مشابه اصلا این تقدیم و تأخیر را ندارند، ضمیر را ندارند، ضمیر را به گونه دیگری نقل کردند، همین موضوع را، همین متن و محتوا را نقل کردند، ولی این ریزکاری را ندارند. آیا ما دیگه میتونیم او وقت به این ریزکاری منحصر به فرد این نقل اکتفا و استناد بکنیم؟ البته باز اینجا من تذکر میدم، نمیخوایم بگیم که این گزارش فعلا بی اعتبار مطلقه، نه، این رو میخوایم بگیم باید سعی بکنیم الفاظ نقل شده دیگر رو هم، روایات دیگر رو هم پیدا بکنیم، اون وقت ببینیم همه روایت ها توی یه چیزی مشترکن یا نه، اون قدر مشترکه کاملا قابل اعتماد میشه. یعنی اگر در یک موضوعی 6 تا نقل بود، اون 6 تا نقل اگر در یک موضوع با هم اتفاق داشتن، دیگه بدون تردید به اون موضوع و به اون متن میتونیم اکتفا بکنیم. حتی اگر اون 6 تا نقل همشون این ضمیر رو داشتند، همشون اون تقدم و تأخر عبارتی رو داشتند، اون وقت میتونیم کاملا اعتماد بکنیم، چون خیلی بعیده که چند راوی به چند گونه یک مطلبی رو نقل بکنن و به طور اتفاقی همه یک شی رو به صورت یکسان گزارش بدن. معلوم میشه امام اون گونه فرموده که اینها فرمودند، که اینها گزارش دادند. باز دوباره عرض میکنم، این به این معنا نیست که اگر ما در یک موضوعی 5 تا 6 تا نقل داشتیم، فقط قدر مشترک این نقل ها معتبر است و قدر غیر مشترک ها در هر روایت از اعتبار ساقطه. نه، اون قدر غیر مشترک ها، اون عبارت های متفاوت فقط در حالتی از اعتبار می افتن که تفاوتشون به تعارض بیانجامد. یعنی اگر اون قسمت های متفاوت با هم متعارض نباشند، هیچ اشکالی نداره، ممکن است راوی از زاویه دیگری به حادثه نگاه کرده، راوی دیگری از زاویه و گوشه دیگر، اون راوی واژه‌ای عبارتی رو دلخواه خودش برای نقل اون معنا انتخاب کرده که راوی دیگر همون معنا رو در قالب دیگری ریخته. تفاوت اشکالی ایجاد نمی‌کنه، تفاوت‌ها نباید معارض باشند. پس نقل معنا نتیجه اصلیش اینه که ما به صرف دیدن یک متن به همه جزئیات و ریزکاری‌هاش اعتماد نکنیم. اگر اعتماد کردیم اشکال داره، باید اعتماد پیدا بکنیم، اطمینان پیدا بکنیم که این ریزکاری‌ها رو امام فرموده. حالا اگر 5-6 روایت رو من پیدا کردم،
اووردم کنار هم گذاشتم. قدر مشترک اینها مسلم مورد اتفاق هست که معتبره. قدر غیر مشترک، عبارات غیر مشترکم، اگر فقط متفاوت باشه باز معتبره، ولی اگر متعارض بود دیگه معتبر نیست. البته اگر دقت بکنید این مختص نقل معنا هم نیست. در نقل لفظی هم اگر دوتا حدیث با هم متفاوت باشن هیچ اشکالی نداره، باید با هم متعارض باشن تا از حجیت بیفتن. بریم سراغ مرجحات یا تخییر. پس تفاوتی بین نقل معنا و نقل لفظی نخواهیم داشت، ولی نقل معنا آسیب‌هایی رو در چرخه نقل پدید آورده. یعنی راوی اول یه نقل معنا کرده، راوی دوم دوباره اون گزارش رو نقل معنای دیگری کرده. توی تعدد نقل معنا، معنا تفاوت زیادی با ابتدای خودش پیدا کرده. اینا آسیب‌های خیلی ناراحت کننده ایه. ولی خوشبختانه این زیاد نیست. اتفاقا اکثر نقل معناها بسیار نزدیک به همن. شما نگاه بکنید، من چند تا حدیث میخونم، اینا نقل معنان ولی معناشون بسیار شبیه همون نزدیک همه. الا لا یستقبحن من سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم، در قرر نقل شده از حضرت امیر علیه السلام. زشت نشموره کسی که چیزی ازش میپرسن بلد نیست بگه نمیدونم. زمین به آسمون نمیره، آسمونم به زمین نمیاد، ما که همه چیزها را نمیدانیم. حدیث بعدی، ولا یستحین احد اذا سئل عما لا یعلم، تا آخر. اونجا لا یستقبحن نبود، اینجا لا یستحین نبود. اونجا من سئل بود، اینجا احد اذا سئل بود، معنا یکیه. نقل دیگه تو نهج البلاغه، لا یستحی احدکم، نون تاکید ثقیله نداره، احد را هم احدکم گفته. نقل عیون و اخبار رضا، لا یستحی الجاهل اذا سئل عما لا یعلم، به جای احدکم جاهل گذاشته. وقتی که از شما بپرسن بلد نیستی میشه گفت جاهل دیگه. این نقل معناست. مثال دیگه که در صفحه 101 کتاب آسیب شناسی حدیث از کافی نقل کردیم، ببینید خیلی شبیه همه.
رادیو معارف، برنامه مرواریدهای ناب، آشنایی با دانش فقه الحدیث.
دوستان عزیز، برای شیوه نقل معنا آسیب‌های زیادی شمردن، مثل بروز اختلاف اخبار، نیافتن متن اصلی حدیث و در نتیجه انکار بعضی از احادیث تغییر شکل یافته و همچنین اختلاف متن حدیث. حدیث پژوهان معتقدند مهمترین آسیبی که در نتیجه کاربرد روش نقل معنا در عمل رخ داده، اختلال معنایی در متن حدیثه. بعضی از مشکلات پدید اومده هم از همین آسیب سرچشمه میگیره. هر وقت راوی حدیث یا مؤلف معنا رو به درستی تشخیص نده و همون برداشت نادرست خودش رو در قالب الفاظ دیگه‌ای عرضه کنه، زمینه این مشکل فراهم میشه. ممکنه ناقل بعدی هم شیوه نقل معنا رو به گونه‌ای نادرست تکرار کنه و معنای دورتر از معنای درست به دست بیاد که معنای به دست اومده به هیچ وجه پذیرفتنی و توجیه پذیر نیست. همراهان گرامی، همچنان با برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. ادامه بحث آسیب‌های به وجود اومده بر اثر شیوه نقل معنا در احادیث موضوع برنامه امروز مرواریدهای نابه. دعوت می‌کنم سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو بشنوید.
اکثر نقل معناها بسیار نزدیک به همان، اما برخی جا هم آسیب‌های پدید آورده، چون به هر حال راویان اشتباه می‌کنند. البته راویان در نقل نفسی هم اشتباه می‌کنند، اما راویان در نقل معنا هم اشتباه کردند و این اشتباهات باعث شده ما برخی احادیث رو نپذیریم، چون معنای خیلی ناجوری پیدا کرده. در صورتی که اگر برید به منشأش برسید، می‌بینید خیلی هم حدیث قابل قبولی هست. من یکی از این نمونه‌ها رو برای شما
عرض میکنم. حدیث خیلی مشهوریه. اینایی که میخوان اشکال بگیرن به احادیث خیلی به این حدیث استدلال میکنن. حدیث در کتب اربعه هم نقل شده، یعنی الفقیه و تهذیب الاحکام. قال الصادق علیه السلام کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطره بول قرزوا لحومهم بالمقاریز و قد وسع الله عز وجل علیکم به اوسع ما بین السماء والارض و جعل لكم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون. حدیث میگه از قول امام صادق علیه السلام که بنی اسرائیل این وظیفه رو داشتن، وقتی که قطره بولی ادراری به بدنشون میچکید مجبور بودن گوشتاشون رو، اون قسمتی که این ادرار بهش اصابت کرده، با قیچی ببرن، در صورتی که شما امت مسلمان همچین حکم سختی رو ندارید، یه ذره آب میریزید و پاک میشه. خب این باورش بسیار مشکله. اینایی که اشکال کردن حق داشتن، چون بنی اسرائیل زیر بار یک ذبح گاو به این سادگی نمی رفتن، کلی اما و اگر برای حضرت موسی آوردن، اما اینجا زیر بار همچین حکم سختی برن. به علاوه شما گوشت و ببری دوباره زخم میشه، خونی میشه، بدتر میشه. اما علامه شعرانی یک حدس بسیار زیبایی در این میان آوردن و اصل حدیث رو پیدا کردن و گفتن به احتمال فراوان این بر اثر نقل معنا به این شکل تبدیل شده. اصل حدیث در تفسیر علی ابن ابراهیم به این شکل هست. در ذیل آیه 157 سوره اعراف که مضمونش اینه چه بار گرانی رو از دوش امت اسلام برداشتن و چه بندهایی رو از پای این امت باز کردن، علی ابن ابراهیم در ذیل آیه 157 سوره اعراف مطلبی رو میاره که میرسونه منشأ اصلی این حدیثی که نقل معنا شده و به این معنای نادرست در اومده چی بوده. عبارت علی ابن ابراهیم اینه: چون این آیه درباره اینه که بنی اسرائیل چه وظایف گران و سنگینی داشتن و امت اسلامی چقدر برشون راحت شده، این گونه میگه. چند سطر هست، من یکی دو سطر مربوطشو میخونم. کان الرجل اذا اذنب خرج نفسه منتنا فیعلم انه اذنب. در میان بنی اسرائیل اگر کسی گناه میکرد نفسش بدبو میشد و همه میفهمیدن که این گناهکاره. مال همین این خودش کنارگیری میکرد. بعد ایشون ادامه میده: و اذا اصاب شیئا من بدن هلبول قطعوه. و هنگامی که ادرار به بدن این فرد بنی اسرائیلی میرسید، قطعوه یعنی بنی اسرائیل با او قطع رابطه میکردند تا اینکه بره خودشو پاک کنه. یعنی حکم سختی براشون بود. این شخص تا موقعی که پاک نشده بود نمیتونست بیاد با بقیه ارتباط برقرار کنه. قطعوه یعنی دیگران با این شخص قطع رابطه میکردند. بعد نقل معنا شده، خیال کردن این قطعوه یعنی بنی اسرائیل اون مقدار از بدن رو که بول بهش میرسه و چکه میکرده، مثلا در پاشون ترشح میکرده، اون قسمت از بدن رو قطع میکردند. یه نقل معنای دیگه شده، مثلا اضافه کردن قطعوه و لحومهم بالمغاریز. مشکل اینجاست. حالا شاید شما تو ذهنتون یه سوالی بیاد که آیا قطعه به این معنا به کار میره؟ بله، قطع رحم. یا مثلا در متون خیلی قدیم داریم، میگه که یه شخصی به نام عبادت ابن ثابت با یهودیا رابطه داشت، اصلا شاید خودش هم یهودی بوده، بعد هنگامی که مسلمان شد کان بینه و بین الیهود حلفون فلما اسلم قطعوه. عباده با یهودیا پیمان داشت، وقتی مسلمان شد یهودیا با اون قطع رابطه کردن. تو کتاب الصراط المستقیم که از کتابای قدیمی اومده، یا در ذیل آیه ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل الله و شاق الرسول باز از تفسیر قمی داریم که شاق الرسول یعنی چی؟ یعنی قطعوه فی اهل بیته.